باشی، هم خورد خوراک، هم شرایط مثلا آمادگی حربی جوانان. اگر مثلا در 5 سال پیش در 2 سال خدمت دو بار با مشق های حربی جوانان فرو گرفته می شدند، حالا قریب هر ماه یک بار جوانان با پلیگون می روند. و اون اندیشه ای که مثلا تا خدمت داشتم که باید من خدمت نکنم، بعد یک سال خدمت این اندیشه در من کلا تغییر یافت. یعنی هر جوان باید این قرض فرزندیش رو نزد وطن ادا کند.
از چی بیشتر هراس دارن اون شاید همسالان خودت و جوانان که نمیخواند امروز رفتن دارد؟
معلوم است که در دوره جنگ شهروندی جوانان زیاد جان خود را از دست دادن که مادرانشون تا حاضر مثلا خون میگیرند. شاید پدر و مادرانم برای به خدمت حربی رفتن فرزندانشون مانع میشوند. و یک سبب دیگر است، شاید فکر میکنم که در صورت مثلا عموم فرو نگرفتن جوانان است، فرزندان منصبدار رئیس وزیر کبیر به خدمت سفربر نمیشوند و اون جوانان از اولیای کم بزاعت نیست نمیخواهند که به خدمت حربی روند. جوانان بیشتر قشر میانه و کمبغل بودند البته، چون مثلا موافق قانون دانشجویان مثلا به خدمت تا ختم سفربر نمیگردند و معلوم است که شخصان دارو فرزندانشون به دانشگاه ها داخل میکنند و اکثر اونا در دانشگاه ها مثلا 2 سالی آمادگی حربی را میخوانند که در صورت ختم این کورس جوانان همچون افسر به احتیاط رخصت داده میشوند و به خدمت حربی سفربر نمیشوند. جوانانی که با خواهش خودشون به خدمت رفتند اونقدر زیاد نیستند، یعنی بیشترشون با روح ابلاوه به خدمت سفربر میگردند و فکر میکنم اگر این هم نباشد هیچ کس نمیخواهد خدمت حربی را ادا کند.
چنانی که خود عمر علی هم گفت، طبق مشاهده های او اکثر اون نفرانی که برای خدمت آورده میشوند اجبارا آورده میشوند
و اینجا اون اکثرا از اوایل های کم بزوتند.
اینجا یادم میاد زرنگیز مثلا که یک سال پیش من خونده بودم که در برخ از کشورهای آسیای مرکزی نیست یک تجربه نه مثلا به طور یک ساله کردن خدمت حربی به راه مانده شد و حتی برای خدمت طریق آزمون جوانان را قبول میکنند و حتی معاش بلند هم میگیرند.
بله، این شیوه الटरनेटیو خدمت است که شلو در اکثر دیگر کشورها الکی از اون استفاده میشود و ضمناً در تاجیکستان هم در خوجند همین شب و روز یک گروه جوانان حقوق شناسان از سازمان امپارو در پی آماده کردن طرح قانون الटरनेटیو خدمت حربی هستند و آنها پیشنهاد دارند که جوانانی که خانواده آنها به نیروی آنها نیاز دارند، یعنی از اوایل های کم بزوات به خدمت حربی سفربر نشوند و به کارهای جمعیتی جلب شوند و با این راه یعنی یک مقدار معینی معاش آنها به وزارت مدافع برای سربازان و یک مقدار دیگر به خانواده آنها روانه کرده شود.
اما تا جایی میدونم این پیشنهادی که الکای از سوی حزب کمونیست تاجیکستان نیز به پارلمان پیشنهاد شده.
بله، چون این پیشنهادها تا این زمان زیاد بودند شهلو، اما به نتیجه انجام یافتند و تا حالا هیچ تغییراتی دیده نمیشود.
در حالی که هنوز این لایحه خدمت الटरनेटیو در حال آموزش قرار دارد، به صورت به نظر تو زرنگیز با کدام راه ها باز می شود توجه جوانان را دوباره، چون که در زمان شوروی بود، برای حمایت وطن بدور؟
بیا بازم این سوال رو ما بهست از یک جامعه شناس جوان ترجیک خلوچوی محمود پرسان می شویم که او چی میگوید.
بایست که در برخی از مقامات تاجیکستان، در برخی از قانون گذاری های تاجیکستان تغییرات وارد کرد که اگر نفری که در این یا آن جزء تامی ارتش خدمت نکرده باشد، با این یا آن وظیفه مسئول دولتی تعیین نشود، که این پدیده متاسفانه در تاجیکستان نیست. و راه دومش به فکر میکنم که اگر با بعضی از مکتب های عالی تاجیکستان فقط بعد از تمام کردن خدمت حربی به مکتب قبول کنند، نوران علی نور است، مثلا با اکادمی میلیسا، با دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان، سرپیچی جوانان و والدین اونها از خدمت کمتر میشوند.
چون که هم صحبتون ما تاکید داشتند، تا هنوز نیز حس وطن دوستی جوانان تاجیک خیلی بالاست، اما تنها برای خدمت باید شرایط آنها را بهتر
کرد. و صحبت های نسلی از ما کلانسور را به خاطر بیاریم که زنان میگفتند در جوانیشون آنها برای ازدواج جوانی را انتخاب میکردند که حتما زندگی سربازی را از سر گذرانیده باشد،
یعنی در اون وقت اون میتواند از تمام مشکلات زندگی را پس سر کند.
و با همین آرزو که روزی مثلا باز هم همین نفوذ و همین آبروی خدمت سربازی برگردد و واقعا رفتن به خدمت یک فخر باشد و با توی تماشا مثلا والدان فرزندانش را اون را به ارتش روان کنند.
برنامه یک روز با شما با پایان میرسد. طول این مدت با شما من شهلو
و من زرنگیز
و همکاری از زمان برات یوسفی بودیم.
خدا نگهدار شما.
آینی مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
در کجا باید نماز خونیم؟ اکنون در تاجیکستان روحانیان و مقامات دولتی وارد این بحث شدند که در کجا باید نماز خونده شود و در کجا نه. السلام علیکم شنونده عزیز، باز هم کیومرسی عطا هستم که در این نوبت برنامه آیین مدارا شما را همراهی میکنم. حالا مقامات رسمی تاجیکستان میگویند تنها در مسجد، زیارتگاه و منزل شخصی ساکنان باید نماز خوانده شود. با این وسیله مقامات تلاش دارند تا جلوی آنهایی را بگیرند که در سر راه، در کارگاه و بیرون از حوله مسجد نماز میگذارند. همچنین هر هفته روز جمعه ده ها مامور پلیس در نزد مسجدهای جامع ایستاده و نمیگذارند که نفر بیرون از حوله مسجد نماز جمعه را بخواند. سعید بیگ محمد اللهیف مسئول بخش تشخیص دینشناسی در کمیته دین هم میگوید دو بند قانون آزادی وجدان در تاجیکستان خواندن نماز را تنها در مسجد و در منزل ساکنان تاکید کرده است.
یعنی در همین ماده 20 قسم 3 انیق روشن گفته شده است که در کجا عبادت را انجام دادن ممکن است. یعنی در عبادتگاه و زمینی متعلق به آن، در زیارتگاه، حتی در قبرستان. خوب منظور از قبرستان در قانون این برای دیگر دین ها است. یعنی در شریعت، که شریعت اسلامی در قبرستان نماز نمیگذارند، این منظور یعنی دیگر اتحادیه های دینی است و در منزل خانه های شهروندان، همین جاهایی که عبادت در آنجا انجام دادن ممکن است.
ولی روحانیان این بند قانون را با شریعت اسلام که گذاشتن نماز را در وقتش و در هر جای پاک اجازه داده است مخالف می حسابند. سامانه اینترنتی تاجیک اسلام نقطه رو هم در این باره نوشته است که خداوند برای نماز پاکیزگی لباس، بدن و مکان را از هر گونه آلودگی و پلیدی لازم شمرده است. دامالا قریش خان امام یکی از مساجد ناحیه باباجان غفروف در شمال تاجیکستان هم میگوید
مسجدی او شد همه روی زمین، در هر جایی که باشد جای پاک، یعنی خواندن نماز جایز است. اگر گوییم که از نظر شرع خیلی اساس شرعی داشته باشد، ممنوع باشد، پس شما تصور کنید که اینقدر مردم که با یک امید از درگاه خداوند میآیند، پس نماز آنها باطل است.
همچنین محموجان فیض رحمانوف، کارشناس مسائل دینی که حالا در شهر مسکوی روسیه کار و زندگی میکند، در یک نامه در این باره به ما چنین نوشته است: به فکر بنده تعیین مکان نماز در مسجد، زیارتگاه و منزل سکونتی مخالف شریعت و سرقانون کشور است. یکی از مشخصات اسلام از دینهای یهودی و نصرانی این است که هر جای در زمین برای مسلمان مسجد میباشد. همچنین گروه از روحانیان چنین تصمیم مقامات را مخالف قانون اساسی کشور می دانند که به گفته آنها آزادی مذهبی شهروندان را محدود کرده است. آنها میگویند مثلا وقتی یک شهروند در راه است و وقتی نماز شام می دراید و در قریبی هیچ مسجدی نباشد، پس چی کار باید کند؟ موضوعی در کجا خواندن یا نخواندن پس از آن داغ شد که سال گذشته قانونی بحث برانگیز دین قبول شد و همچنین مقامات خواستند به نمازگذاری گروه از اعضای حزب نهضت اسلامی در قرارگاه این حزب در شهر دوشنبه مانع شوند. کمیته دینی تاجیکستان نمازگذاری آنها در قرارگاه حزب را مغایر با قانون آزادی وجدان دانست و گفت که باید دیگر در قرارگاه حزب نماز گذاشته نشود. قبلا در قرارگاه حزب نهضت اسلامی هر هفته روز جمعه و یا در ماه شریف رمضان هنگام نماز تراویح بیشتر از 3000 نفر اشتراک میکردند. عبدالرحیم خالقوف رئیس کمیته دین که با محیدین کبیری صحبت روبرو داشت گفت هدف آنها بازداشتن اعضای این حزب از نمازگذاری نیست، بلکه آنها میخواهند نهضتی ها در دیگر مسجد گرد و اطراف قرارگاه حزب نماز گذارند و قانون آزادی وجدان را رعایت کنند.
ادای طاعت و عبادت، رسم و آیین‌ها و مراسم های دینی در جای مقرر نشده، قانون جوابگری پیش بینی کرده است، قانون محدودیت مونده است، جوابگری پیش بینی کرده است. من هم چون رئیس کمیته دین وکالت دار هستم که برای اجرا کردن نه تنها حزب خان در باره حزب، در خصوص در باره قریب 50 60 جای دیگری که غیر قانونی فعالیت کرده همه من بحث که مثال شورا میدونم.
ولی محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی گذاشتن نماز را یک جزء فعالیت های فرهنگی این حزب دینی سیاسی دانست و گفت آنها فقط چند رکعت نماز خود را در قرارگاه حزبشان میخوانند که نباید به هیچ وجه مقامات را نگران کند. محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی و نماینده این حزب در مجلس نمایندگان میگوید هنگام قبول قانون دین روی همین موضوع بحث های طولانی صورت گرفته است، ولی به او اطمینان دادند که محدودیت نمازگذاری به این حد که حالا وجود دارد نخواهد رسید.
من حتی سوال دادم که در جای کاری ام در اتاق کاری ام نماز خواندن میتوانم یا نه. حتی رئیسم بعد من فرمود کرد که روسی که من برداشت مسئله خون دیگه خیلی بود که تو این حد نباید رئیس کلیسون در جای کاری خودش نماز خواندن نتواند. من گفتم اگر همین متن قانون به همین طور قبول شود، این مشکلی دیر یا زود در جامعه تاجیکستان به وجود خواهد آمد.
در 5 سال گذشته مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند که مساجد در کشور را از قید رسمی گذرانده و آنها را قانونی کنند. به این دلیل آنها ده ها بنا در محله های گوناگون شهر دوشنبه و دیگر مناطق کشور را تخریب کردند که ساکنان در داخل آن بناها نماز می گذاشتند، ولی مقامات گفتند که آن بناها نه مسجد بلکه جایهای جمعیتی بود است که برای نماز خواندن در آن شرایط فراهم نیست. همچنین در پی ثبت نام تکراری مسجدها ده ها مسجد پنج وقته نتوانستند از قید دوباره دولتی گذرند. حالا به گفته مقامات اسناد بیشتر از 150 مسجد پنج وقته و بیشتر از 40 مسجد جامع برای به قید گرفتن در نوبت ایستادند. با این حال در تاجیکستان 3350 مسجد پنج وقته، 327 مسجد جامع، 27 مسجد جامع مرکزی عمل میکنند. در همین حال کارشناسان مسائل دینی میگن هدف مقامات از تلاششان برای جلوگیری از نمازگذاری در جای کار و راه و قرارگاه حزب نهضت، دعوت آنها برای رفتن به مسجدی است که از قید دولتی گرفته شده است و در آنجا آنهای امام خطیب میکنند که مقامات محلی برای رسیدن به این وظیفه به امام خطیبان مساعدت کردند. برنامه آیین مدارس که از رادیو آزادی میشنوید. جوانا گودی مسئول آژانسی حقوق بنیادی اتحادیه اروپا مقرش در وین یکی از مؤلفان گزارش تازه نشر است که وضع جوانهای مسلمان و غیر مسلمان اروپایی را تحلیل کرده است. ما با پایتخت استریا تلفنی تماس گرفته از خانم گودی درخواست کردیم راجع به وضع مسلمانها از نظر موقع اجتماعی و جمعیتی و اقتصادی و سیاسیشان در اروپا به ما معلومات دهد.
در تمام این سالها شبوس‌های خیلی خوب برای همایش مسلمان‌ها با جامعه‌های اروپایی سنتاً مسیحی مذهب کرده شده است. مثلا بریتانیای کبیر نمونه‌های زیادی موفق سیاست بسیار ملت دارد، ولی عین زمان وقتی مشکل در این زمینه به مشاهده می‌رسد ما می‌بینیم که پیش از همه جوان‌های مسلمان خود را دور یا کنار انداخته شده احساس می‌کنند. سیاستمداران باید پیش از همه در فکر این باشند که هر گونه قالب‌هایی که در حق مسلمان‌ها در میان برخی اعضای جامعه‌شان به وجود می‌آید برطرف شود. به فکر من خیلی مهم است که ما در مکتب ها طرز درستی آموزش ها را در این زمینه براه مانیم. چیزی دیگری که آن را نادیده گرفتن نمی شود این زیربینای اجتماعی و اقتصادی این جوان ها است که در دیدگاه‌هایشان به مسئله همزیستی با نمایندگان قوم ملت و مذهب های دیگر تأثیر گذار می شود. مثلا در بعضی موارد ها مسلمان های جوان احساس می کنند که نبود تجربه کافی برای آنها باعث در کنار جامعه ماندنشان می شود. این چیزی مهم است که باید به اعتبار گرفته شود. Backgrounds, which is
important factors to take into account. وقتی سخن درباره تبعیض و آزار انسان از نظر منسوبیت مذهبی او می رود، به مشاهده های شما آیا جوان های مسلمان اروپایی بیشتر از کدام نوع تبعیض اذیت می شوند؟
وقتی ما در این باره با جوان های مسلمان صحبت می کنیم، باید حتما شرح بدهیم که منظور ما چیست، یعنی گذشته فرهنگی و مذهبی آنها کدام است. وقتی سخن درباره اذیت و آزار می رود، جوان های مسلمان زود می گویند که این به خاطر مذهبی آنها و دیگر بودن فرهنگ گذشته و سنت های آنها کرده شده است. مثلا در بریتانیا 36% جوان های مسلمان و تنها 18% غیر مسلمان ها میگویند که هنگامی پیش آمدن حادثه های تبعیض هویت مذهبی و منسوبیت فرهنگی آنها به این سبب می شود. چیزی مثبتی که از این نظر مشاهده می شود این است که جوانان میگویند در حالت های خطر سن یا جنس آنها اهمیت ندارد.
چیزی جالبه که تحقیقات شما روشن به نمایش می‌گذارد این است که جوانهای مسلمان گویا نظر به غیر مسلمان‌ها به ارزش‌ها و پیشرفت‌های دموکراتیک کشور خود بیشتر متقاعد هستند و به آرمان‌های دموکراتیک اعتماد و عهده‌داری شهروندی بیشتر دارند. مثلا در بریتانیا همین گونه بوده است.
Which is a good encouraging result. Really. بله
از نظر اعتماد آنها به ساختارهای دموکراتیک این چیز بسیار دلگرم کننده است. مثلا جوانهای مسلمان نظر به غیر مسلمان ها بیشتر به حرف سیاستمدارها گوش میکنند. ولی باز هم باید کاری بیشتری در این سمت انجام شود تا اعتماد جوانها به ساختارهای دموکراتیک افزایش یابد.
و با این صحبت خانم جوانا گودی به پایان این نوبت برنامه آینه مدارا هم رسیدیم. تا صحبت های دیگر روی امواج رادیو آزادی خدا صدا نگهبان همه ما و شما بود. اما با ما تماس گرفت. تلفن ما در شهر دوشنبه 224 61 91. خدا حافظ.